أعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، داشتیم این بحث را ادامه می دادیم در زیر آیه شریفه 11 سوره نساء که خداوند متعال فرمود یوصیکم الله للذکر مثل حظ الانثیین، و ما در اینجا گفتیم که اولا قانون ارث در دنیا مقبول عقلای عالم است و ادیان الهی همه بر اون تکیه کردن، و ثانیاً این مسئله اختلاف بین زن و مرد در ارث به اختلاف بین خلقت اونها برمیگرده، و از نظر خلقت ظاهری هم بین زن و مرد فرق است، تا چه برسد به این که احکام زن و مرد با هم اختلاف داره. در روایتی دوستان عزیز، ابن ابی الاوجا به یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام به نام هشام ابن سالم، ما چند تا هشام داریم، یک هشام ابن حکم داریم، یک هشام ابن سالم داریم، که هر دو از اصحاب امام موسی بن جعفر علیه السلام هستند و هر دو هم متکلمند. البته ما در هشام ابن حکم سالم برخی روایات فقهی هم میبینیم، اما در روایات هشام ابن حکم ما اصلا روایات فقهی نمیبینیم. او عجیب به تخصص خودش پایدار بود و فقط در فن اعتقادات، اونم در مقوله امامت کار کرده بود، ولذا رئیس المتکلمین در بحث امامت بود. اینجا کتاب رجال نجاشی هست، اگر من مجالی می داشتم در باره هشام ابن حکم صحبت می کردم، ولی اون فوق العاده هست. اما هشام ابن سالم هم روایات کلامی داره و هم روایات فقهی، ولی در عین حال متکلمه، از اصحاب موسی بن جعفر علیه السلام هست. ابن ابی الاوجا که اسمش عبدالکریم ابن ابی الاوجا هست و در کتاب جلد 3 لسان المیزان شهاب الدین احمد ابن حجر اصفلانی، متوفای 852 اگر دوستان مراجعه کنند، به ترجمه او اشاره کرده، و مرحوم شیخ طوسی هم رحمت الله علیه او را در کتاب رجال الشیخ به عنوان صحابی و اصحاب امام صادق علیه السلام آورده، که ممکنه برای شما این سوال باشه که عبدالکریم ابن ابی الاوجا که زندیق است چطور از اصحاب حضرت صادق. شیخ دوستان عزیز در کتاب رجال خودش نیامده تمام راویان ثقه را گرد آوری کنه، بلکه ایشان بر اساس طبقه شناسی وارد شده، و لذا هر کسی که معاصر امام صادق بوده و با حضرت صادق گفتگو و قعده‌ای داشته و به مجلس درس امام صادق رفت آمد می کرده، در طبقه امام صادق ذکر کرده. مرحوم شیخ طوسی از دوره حضرت رسول تا دوره خودش راویان و شخصیت‌ها را به 12 طبقه تقسیم می‌کنه و اونها را فهرست می‌کنه. این کتاب کتاب طبقه شناسی است، نه کتاب رجال. کتاب طبقه شناسی است، نه کتاب فهرست. لذا در این کتاب توصیفات می‌بینیم کمه، تضعیفات می‌بینیم کمه، که خاصیت علم رجاله. در این کتاب می‌بینیم کتاب‌های مؤلفان یاد نشده، که خاصیت کتاب‌های فهرسته. الان ببینید رجال نجاشی فهرسته در این حد، لذا نوعاً کتاب‌ها رو نام می‌بره. ابن ابی الاوجا، عبدالکریم ابن ابی الاوجا اسمش هست، و این عجیب است که وقتی خدمت امام صادق علیه السلام رسید، حضرت صادق فرمودن چه اسم با مسمایی داری، ولی خودت مسمای اون نیستی، عبدالکریم هستی، واقعا همه بنده خدایان ولو زندیق باشه، ولی تو نامت با مسمای خودت فرق میکنه، تو منکر خدایی، منکر خدا. و برخوردهای امام صادق با او عجیب تأثیر داشت و او همیشه مبلغ امام صادق علیه السلام بود، ولی به امام صادق ایمان نیاورد. گاهی اصحاب امام صادق که با او تندی می کردن می گفت بزرگ شما اصلا اینطوری نیست، حرفا را گوش می کنه، اگر کسی روایاتی را که واقعا عبدالکریم ابن ابی الاوجا از اصحاب ائمه علیهم السلام از امام صادق سوال کرده بیاد یک پایان نامه کنه و در رشته کلام این مباحث را از نظر فقه الحدیث بررسی کنه، فوق العاده کار جالبی کرده. خیلی سوالات را خوب مطرح میکنه و جوابهای بسیار خوبتر از ناحیه ائمه علیهم السلام به او داده شده امام صادق علیه السلام. دوستان عزیز، اگر مخالفان اشکال نکنن، اگر مشککان اشکال نکنن، علم چطور میخواد پیش بره؟ امیر المومنین علیه السلام فرمود العلم نقطهش کثر هل جاهلون، و هم نه جاهل هایی که بز اخفشن، جاهل هایی که ذهنهای وقالی دارن و مدام شبهه میکنن، به اندازه فخر رازی شبهات را مطرح کرده که هنوز الان که الان شما ملاحظه بکرد دو تا تفسیر المیزان و تفسیر تسنیم برترین تفسیرهای جهان تشیع در زیل هر آیه اول سخنان فخر رازی را گلاویز میشن و جواب میدن. چرا ما از شبه انگیزی بترسیم؟ باید همیشه شبه انگیزی و نقد باشد تا باعث رشد علم بشه. العلم نقطه کثر هل جاهلون. عبدالکریم ابن ابی الاوجا زندیق است و زندیق یک واژه دوستان عزیز فارسی معرب است، فارسی معرب و دعب عرب اینه که وقتی کلمه‌ای از فارسی به عربی میرفته گاهی از برخی کلمات معربه فعل ماضی و مضارع و امر و نهی همه میساخته. شما ملاحظه فرمید کلمه گنج، گنج الان معربش میشه کنز و عرب از کلمه کنز فعلم ساخته در قرآن هم آمده هذا ما کنز تم لانفسکم تکنزون والذین یکنزون از ذهب و الفضه، کنز کنزه یکنزو مکنوز اکتناز، اینا چیزاییست که استعمال شده در ادبیات عرب و حتی در قرآن هم آمده. یا مثلا فرض میکنیم واژه دیگه که در ادبیات عرب فعل داره همین کلمه زندیق است. زندیق رباعی مزیده بر وزن فعلی، زندقه بر وزن فعلله، زندقه یو زندق و زندقتن، دهرجه یو دهرجه دهرجتن. ما در کتابخانه دوستان عزیز یک بخش مهمی کتابهای گوناگون داریم که درباره زنادقه، جمع زندیق، زنادقه در اسلام کار کردن، یعنی از صدر اسلام، و زندیق با آدم مشرک هم فرق میکنه به عقیده من. آدم مشرک و آدم کافر یعنی کسی که منکر خداست، اسلام را قبول نداره، ممکنه مسیحی باشه، ممکنه یهودی باشه، ممکنه مجوس باشه و ممکنم هست بت پرست باشه و منکر خداوند متعال باشه. پس هم ممکنه دین دیگری داشته باشه و میشه کافر، هم ممکنه منکر خدا باشه میشه کافر. اما زندیق معنای خیلی حادی داره. من دیروز یه کتابی در کتابخانه مطالعه میکردم که مدت ها بود من میخواستم ببینم این کتاب چی میگه. زنادقه فی الاسلام، از زندقه فی الاسلام، ایشون آمده در قرن دوم و سوم که در دوره خلافت اموی ها و عباسی ها اول قرون اول و دوم و سوم اسلامی رو خوب بررسی کرده. یک محقق لبنانی در دانشگاه های غرب هم تحصیل کرده، در خیلی آدم محقق و پژوهشگریه. ببینید زندقه را آمده در اسلام بررسی کرده، اتفاقا خیلی هم بار مثبت اون کتاب روی همین عبدالکریم ابن ابی الاوجاست. اینا چی میگن؟ زندقه یا زندق و زندقتن میشه فعل ربایی، زندیق میشه مشرکی که منکر خداست، و عبدالکریم ابن ابی الاوجا همین حالت را داشت. من دیگه خیلی معطل نشم در این باره و مدخل حدیث. آل ابن ابی الاوجا دل احول، احول صفت هشام ابن سالم دوستان عزیز. احول باز به لحاظ همون شامه رجالی که داریم، بعضی کلمات را از نظر رجال، بعضی کلمات را شامه لغوی داریم از نظر لغت، بعضی کلمات را از نظر ادبی توضیح میدیم، هرچند ممکنه گاهی در وسط مطلب باشه، ولی دوستان دقت داشته باشن عیبی نداره. احول دوستان عزیز در کتابهای رجال زیاد درباره رباط هست، یعنی کسانی که چشمشون نقصی داشته که اینا دوبین بودن، به دوبین ها میگن احول، به کسی که یک چشمش کوره میگن اعور. حارس حمدانی اعور بود، یعنی اون جد اعلای شیخ بهایی که جد بیستومیش بود مثلا، حارس حمدانی. یکی از محققین عرب اخیراً کتابی نوشته در حدود 700-800 جلد و درباره حارس حمدانی خوب تحقیق کرده و حتی احادیث او را در یک جا جمع آوری کرده. حارس اعور از صحابه رسول خدا، از صحابه امیرالمؤمنین اعور. اما گاهی هم هست کوره، هر دو چشم انسان نابینا میشه، اونجا عرب میگه ذریر. ذریر درباره ابراهیم ابن درباره علی ابن ابراهیم قمی نجاشی می نویسته که ثقتون خبیرون بالحدیث. بعد میگه فاذر فی وسط عمره، در وسط عمرش کور شد. اذر یعنی کور شد، ذریر یعنی کور. پس ذریر یعنی کور، احول یعنی دوبین، اعور یعنی یک چشم. میگه به احول گفت ما بال المرعه، این روایت در محاسن برقی احمد ابن محمد ابن خالد برقی جلد 2 صفحه 329 چاپ تحقیق مرحوم آقای دکتر محدث ارموی رحمت الله علیه. ما بال المرأة ضعیفه، آقا بال، بال به معنی قلب میاد، بال، ولی بال به معنی حالت هم میاد. چیز حالت مرأة ضعیفه، زن ضعیفه؟ لها سهم واحد، برای او یک سهم است، ولی رجل قوی، برای یک مرد قوی در حقیقت پرکار مثلا فرض میکنیم که میتونه توانش را صرف کنه و در حقیقت کار کنه، لرجل قوی الموسر لهو سهمان، برای او دو سهم وجود داره، دو برابر ارث میبره. فذکرت ذالک لابی عبدالله علیه السلام. احول یعنی همون هشام ابن سالم میگه من این را برای حضرت صادق علیه السلام عرض کردم. معلوم میشه هشام ابن حکم و هشام ابن سالم هر دو حضرت صادق علیه السلام را درد کردن. هشام ابن حکم را که من یقین دارم در دوره جوانی 20 سالگی غلامی بود و نوجوانی بود و حضرت صادق برای او بلند میشد، احترام میکرد، فرمود فذکرت ذالک لابی عبدالله علیه السلام، من این رو پیش حضرت صادق علیه السلام بیان کردم، یادآور شدم. فقال، حضرت جوابی فرمود، ان المرأة لیس علیها عاقله. مرأة برای او حق عاقله نیست. حق عاقله نظیر بیمه امروزی بوده دوستان عزیز که در اسلام وجود داشته و بلکه در جاهلیت عرب هم وجود داشته و بلکه ریشش به دین ابراهیم میرسه، به شریعت حضرت ابراهیم. عاقله این بوده که اگر چنانچه قاتلی مقتولی را خطئاً می‌کشت و توان دادن دیه را نداره، اقوام او جمع می‌شدن 50 نفر و هر کدوم یک پولی رو می‌گذاشتن روی هم و دیه اون مقتول رو می‌دادن. اینو میگن در حقیقت عاقله، که اگر باز اونها هم پول نمی‌داشتن باید برای رفع این اتهام از قاتل باز قسم می‌خوردن و اسمش میشه قسامه. پس عاقله و قسامه کنار یک دیگرن، هر دو در کتاب القصاص هست، در کتاب الدیات هست. میگه زن در اونجا وظیفه‌ای نداره، به مردها میگن پول بدید، به زنها کسی نمی. خب پس نگاه کنید، بار عاقله رو از دوش زن برداشتن، عیبی نداره اینجا. پس بنابراین بگیم آقا بین زن و مرد فرق گذاشتن، مردها باید پول بدن و زنها لازم نیست پول بدن، پس این این افتراق است و این تساوی نیست و این ظلم است. نه، اینجا هم یک نوع عدالت هست. لیس علیها عاقله ولا نفقه. در خانه زن و مرد که تشکیل میشه و زن به حواله مرد در میاد و به عقد مرد در میاد و ایجاب را انشاء میکنه و مرد قبول میکنه، صرف این که مرد قبول کرد و زن تمکین کرد، نفقه بر مرد واجبه است. نفقه را مرد نزا زنها میتونن کارمند باشن، حقوقشون رو بذارن تو جیبشون، یک قرن به مرد ندن، برای خانه یک کبریت هم نخرن. زنها مگر نه این است که در روایات داریم، در روایات داریم که در حقیقت اینها میتونن حتی هزینه شیر دادن و هزینه کار کردن در خانه رو از مردان بگیرن. پس بنابراین این یک مطلبی است که امام علیه السلام می‌فرمایند که بر عهده مرد نفقه واجب است. ببینید، نفقه که میگیم بر عهده مرد واجب است، یک حق، یک امتیاز بین زن و مرده. پس اینجا میگیم ظلم شده به مرد؟ نه، میگیم عین عدالت است. ما در احکام شرع مقدس به دنبال عدالت هستیم. عدالت ممکنه با تساوی فرق کنه و قطعا فرق میکنه. بعضی وقتا تساوی ظلمه و عدالت باید افتراق باشه. پس ببینید دوستان عزیز، در این حدیث شریفی که الان میخونم برای شما، امام علیه السلام فرمود نفقه بر زن نیست. اگر نفقه بر زن نباشد، اگر زن میتونه برای شیر دادن فرزندان پول بگیره، اگر زن میتونه لباسش را از مرد بگیره، نفقهش از مرد بگیره، خوراکش را، طعامش را، اجاره منزل را، هزینه سفرها را، هزینه هزرها را، تمامش را از مرد بگیره و حتی حقوقی را که خودش در میاره در جیبش بگذاره، اینجا بدانید که شارع مقدس بر عهده مرد این نفقه را قرار داده. ولا نفقه هم ولا جهاد هم، از معلوم مهمتر، کسانی که در میدان جنگ حاضر میشن و جهاد میکنن و در حقیقت تفنگ برمیدارن، سلاح برمیدارن، شمشیر برمیدارن، به خط مقدمی که به میرن در تنور جنگ وارد میشن، کیا هم؟ مردان هم. مردان هم. پس باید بگیم تساوی بین مرد و زن نیست، پس ظلم شده. ببینید امام چقدر زیبا در واقع جوابش رو دادن. امام چقدر زیبا فرمودن جهاد بر مردان است. البته مخفی نماند که بعضی وقتها زنها هم در میدان جنگ حاضر می شدن. در جنگ احد در باره یکی از زنان صحابه پیغمبر داره که وقتی همه فرار کردن، تنها کسی که از وجود مقدس حضرت رسول دفاع می کردن حضرت امیر المؤمنین علیه السلام بود. تازه همونجا هم حضرت امیر فرمود من هم به حضرت رسول پناه می بردم. چنان تنور جنگ داغ بود و گرگهای درنده در فاصله یک قدمی حضرت رسول بودن. بعد داره که یکی از افراد سرشناس صحابه داشت فرار میکرد، زنی آمد جلو گفت چرا فرار میکنی؟ گفت مگر نمیبینی که همه فرار میکنن؟ گفت مردنک، خودت که فرار میکنی سلاحت رو بده. و اونجا داره که اون زن در میدان جنگ مردانه از حضرت رسول دفاع کرد، پا به پای امیر المؤمنین علیه السلام تا جان رسول خدا رو حفظ کرد. یا درباره حنانه والبیه، ما در کتاب‌های رجال داریم. چون حنانه والبیه یک زن دوستدار امیرالمؤمنین بود و حضرت امیر را در بازار ماهی فروش‌ها دید و اونجا دید حضرت امیر علیه السلام برای ماهی فروش‌ها مطلبی میگن. آقایون ماهی فروش‌ها، مارمایی حرامه، جری حرامه، ماهی حلاله که فلس داشته باشه، ماهی حلاله که با این شرایط باشه. این روایت را حنانه والدیه نقل میکنه، یک زنه، و فقها بر طبق اون در کتاب در حقیقت در کتاب اطعمه و اشرمه فتوا میدن. ببینید خداوند متعال علم را در وجود امیر المؤمنین علیه السلام قرار داد، ولی گاهی رسیدن به این علم را یک زن به نام حنانه والدیه، خیلی زن برجسته ایست. در تنقیح المقال هم دوستان میتونن مرحوم امام قانی تفصیل زندگی نامش نوشته، و همینطور مرحوم شیخ ذبیح الله محلاتی رحمت الله علیه، مرحوم شیخ ذبیح الله اگر اشتباه نکنم ایشون کتابی داره به نام ریاحین و شریعه، که این کتاب ریاحین و شریعه در 5 مجلد زندگانی زنان برجسته است، از جمله حنانه والدیه رو اونجا ایشون آورده. بله همون شیخ ذبیح الله محلاتی رحمت الله علیه باید باشه، و اونجا نوشته در باره که در جنگ صفین حنانه والدیه فجعلت تؤنب الناس لحمایت امیر المؤمنین علیه السلام، در کوفه می رفت در میان مردان داد می زد مردان برید از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب حمایت کنید. خودش در جبهه جنگ بود، در صف دوم بود، مریض ها و زخمی ها را تیمار می کرد. و اون زن برجسته‌ای که در جنگ یکی از جنگ ها باز مرحوم شیخ عباس قمی نقل می کنه که شوهرش، پسرش و برادرش 3 تن از پاره های تن او به شهادت رسیدن، اینها رو روی شتر انداخت و جنازه هاشون را آورد به مدینه و رسول خدا دیدن و او را تحسین کردن. من اسمش یادم بود. زنان در جهاد بودن، مگر در جنگ جبهه خود ما در همین سالهای بعد از انقلاب زنانی نبودن که زندگی نامه هاشون، الان من کتاب من زنده هستم روی میز من است در نواب که دارم میخونمش، من در دفتر اینجا کتاب به رنگ سبز را دارم، بله مال فاطمه صدر، خاطرات زن شهید آیت الله ماه صدر الان دم دست منه، این را شاید بعضی جاش 2-3 بار خوندم. در نواب کتابی که دم دست منه همون الان کتاب من زنده هستم هست. بعضی وقتا که خسته میشه از کارهای درس و بحثی و اینا باز کتاب خاطرات رو مطالعه میکنم. ما میرجندی ها یک مسئله داریم، میگیم که از بیل که خسته شدی تبر رو بردار، از بیل که خسته شدی تبر رو بردار. ببینید بر زن جهاد نیست دوستان، بر زن جهاد نیست. حضرت صادق علیه السلام میفرماید و عد اشیاء من نحو هذا، هشام ابن سالم میگه امام موارد گوناگونی را شمردن نظیر اینها که فرمودن اینا بر عهده زن نیست، بر عهده مرده. همونطور که در این موارد خداوند متعال از دوش زن یک بار سنگین را برداشته، در باب ارث هم باز حداقل یک تخفیفی براش داده، تخفیف براش داده. ببینید و هازا علر رجل، تمام اینها بر مرد است. فلذالک جعل الرجل سهمان، برای مرد 2 سهم قرار داده و برای زن 1 سهم. خب این حدیث را نقل کردیم خدمتتون و خوندم، انشاءالله دنباله بحث را در جلسه بعد ادامه میدیم. و صلی الله علیه و آله و سلم.